اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با سلام دوباره خدمت همه شما شنونده های عزیز. امروز شنبه 26 ماه اکتبر سال 2024 میلادی است و من هم قدیر مشرف هستم با داشته های نیم ساعت دوم برنامه دری رادیو آشنا. قبل از همه توجه کنید به تفصیل خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم لیلا ما حبیب عظیمی.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای امریکا.
با تقدیم سلام مجدد، لیلا ما حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرهای این ساعت.
اردوی اسرائیل اوایل امروز شنبه 26 ماه اکتبر اعلام کرد که در واکنش به حملات اسرائیل، حملات دقیق را بر اهداف نظامی در ایران انجام داده است. سیان سوید، سخنگوی شورای امنیت ملی ایالات متحده، حمله اسرائیل بر ایران را به صدای امریکا تایید کرده و گفته است که اسرائیل حملات هدفمند را بر اهداف نظامی ایران در پاسخ به حمله میزایل تهران در اول ماه اکتبر بر اسرائیل انجام داده است. جزئیات بیشتر خبر از قدیر مشرف.
دانیل هاگاری، سخنگوی اردوی اسرائیل، اعلام کرد که نیروهای دفاعی اسرائیل در پاسخ به ماها حملات مداوم ایران، حملات دقیق را علیه اهداف نظامی در ایران آغاز کردند. هاگاری تأکید کرد که رژیم ایران و نیروهای نیابتی آن از تاریخ 7 اکتبر حملات بدون وقفه‌ای را در 7 جبهه مختلف از جمله حملات مستقیم از خاک ایران علیه اسرائیل انجام دادند. او با اشاره به حق اسرائیل برای دفاع از خود گفت که همانند هر کشور مستقل دیگری در جهان، اسرائیل حق و وظیفه دارد که به این حملات پاسخ دهد. اردوی اسرائیل گفته است که قابلیت‌های دفاعی و تهاجمی اسرائیل کاملا بسیج شده و هر کاری که لازم باشد برای دفاع از دولت اسرائیل و مردم اسرائیل انجام خواهد داد. رسانه‌های ایرانی نیز روز شنبه اعلام کردند که صدای چندین انفجار در تهران، پایتخت این کشور، شنیده شده است. این خبر در حال انکشاف است و جزئیات بیشتر آن در جریان نشرات رادیو، تلویزیون و صفحات اجتماعی صدای آمریکا به نشر خواهد رسید.
ادامه خبرهای افغانستان جهان از رادیو آشنا، صدای امریکا.
بیش از 74,000 نفر به شمول هزاران افغان در ماه جولای امسال در کشورهای عضو اتحادیه اروپا درخواست پناهندگی دادند. با اساس گزارشی که روز پنجشنبه در وبسایت EU Reporter منتشر شد، این رقم درخواست‌های پناهندگی نسبت به جولای سال گذشته 7.5% کم است. در جولای سال 2023 میلادی 80,073 تن درخواست پناهندگی داده بودند. در گزارش آمده است که شهروندان سوریه، افغانستان و ونزوئلا هنوز هم بزرگترین گروه‌های پناهجویان را تشکیل می‌دهند. بر اساس گزارش، در ماه جولای سال 2024 به تعداد 12,295 سوری، 6,030 افغان و 5,170 تن از ونزوئلا درخواست پناهندگی کرده بودند. یک گروه مخالف طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی افغانستان مسئولیت حمله شام پنجشنبه در شهر کابل را پذیرفت. این جبهه در خبرنامه نا وقت روز پنجشنبه ادعا کرد که در این حمله در ساحه نانوایی کارتینو 3 عضو نیروی طالبان کشته شدند. در ادامه آمده است که این حمله با گزمه نیروهای طالبان شام روز گذشته صورت گرفت و اسلحه و تجهیزات طالبان به دست نیروهای این جبهه افتاده است. قبل از این برخی از رسانه‌ها از انفجار در ساحه ایستگاه نانوایی خبر داده بودند. در همین حال یک گروه دیگر مخالف طالبان به نام جبهه آزادی افغانستان ادعا کرده است که در حمله این جبهه در حومه شهر میمنه، مرکز ولایت فاریاب، 2 عضو نیروی مرزی طالبان شام روز پنجشنبه کشته و 2 تن دیگر آنان زخم برداشتند. طالبان در مورد این ادعاها هنوز چیزی نگفتند. مقامات پاکستان دیروز جمعه 25 ماه اکتبر گفتند که در اثر حمله تندروان بر یک پسته تلاشی واقع در نزدیکی مرز افغانستان، 10 پلیس آن کشور کشته شدند. تحریک طالبان پاکستان مسئولیت این حمله را پذیرفته است. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا، صدای آمریکا. یک مقام بلندپایه حماس پنجشنبه 24 اکتبر گفت که به میانجیگران مصری گفتند که اگر اسرائیل با توافق آتش بس متعهد است، این گروه آماده است جنگ را در غزه توقف دهد. این مقام حماس که در گزارش نام از وی گرفته نشده، همچنان گفته است که هیئت این گروه نظریات و پیشنهادات مرتبط به توافق غزه را در قاهره، پایتخت مصر، با مقامات آن کشور به بحث گرفته‌اند. وی افزود حماس برای توقف جنگ ابراز آمادگی کرده است، اما اسرائیل باید به آتش بس تعهد کند و از نوار غزه خارج شود، اجازه دهد بیجا شدگان برگردند و با یک معامله جدی مبادله اسر را توافق کند و اجازه دهد که کمک های بشر دوستانه به غزه وارد شود. گفتگوها در قاهره بخشی از تلاش های جاری مصر برای آغاز مجدد مذاکرات آتش بس است. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفت از آمادگی مصر برای دستیابی به یک توافق در غزه جهت رهایی گروگان‌ها استقبال می‌کند. اوکراین 24 اکتبر گفت شماری از نیروهای کوریای شمالی به منطقه جنگی کورسک اعزام شده اند، اما رئیس جمهور روسیه حضور این نیروها را در کشورش رد نکرد. اداره استخبارات نظامی اوکراین دیروز گفت قطعات نظامی کوریای شمالی به منطقه کورسک اعزام شده اند، منطقه‌ای که در تابستان امسال شاهد تهاجم نیروهای اوکراینی بود. مقامات استخباراتی اوکراین گفتند که حضور نیروهای کوریای شمالی به تاریخ 23 اکتبر در این منطقه ثبت شده است. این اداره گفته است که کم از کم 1200 تن از نظامیان کوریای شمالی و شمول 500 افسر و 3 جنرال در 5 پایگاه نظامی روسیه مصروف فراگیری و آموزشند. مقامات بلندپایه آمریکایی روز گذشته گفتند که نیروهای کوریای شمالی در اوایل و اواسط ماه اکتبر به روسیه فرستاده شدند و آنان در پایگاه‌های نظامی این کشور آموزش می‌بینند. ایالات متحده ابراز نگرانی کرد که در نهایت ممکن است این نیروها در کنار سربازان روسیه علیه اوکراین وارد جنگ شوند، اما پوتین مدعی شد که غرب با فرستادن افسران و مربیون ناتو برای کمک به کیف جنگ را تشدید کرده است. شواهد جدید نشان می‌دهد که چین، ایران و روسیه به شدت تلاش‌های خود را برای نفوذ بر رأی دهندگان آمریکایی گسترش می‌دهند تا نتیجه انتخابات آینده ایالات متحده را تغییر دهند. دو گزارش استخباراتی شرکت بزرگ نرم افزار مایکروسافت و شرکت امنیت سایبری Recorded Future که به روز چهارشنبه نشر شد، فعالیت روبرشد توسط بازیگران سایبری مرتبط با این کشورها را نشان می‌دهند. در حالی که کمتر از دو هفته به رفتن رأی دهندگان پای صندوق‌های رای بیشتر باقی نمانده است، هدف این فعالیت‌ها تأثیرگذاری بر ادراک عامه مردم آمریکا ذکر شده است. با گفته مایکروسافت، بزرگترین تغییر از سوی فعالین سایبری چینایی می‌آید که محققان آن را به نام‌های پاموفلاژ یا تیزی فلاد می‌شناسند. شرکت مایکروسافت می‌گوید عملیات نفوذ چین اخیراً تغییر تازه به خود گرفته و تمرکز خود را روی چند نامزد و اعضای کنگرس متمرکز ساخته است. مایکروسافت افزود که از ماه سپتامبر بدین سو چین حداقل 4 قانونگذار برجسته جمهوری خواه را هدف قرار داده است که همه آنها از منتقدان شناخته شده حکومت در بیجینگ هستند. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده پنجشنبه 24 اکتبر در جریان سفرش به قطر کمک 135 میلیون دلاری اضافی را به غیر نظامیان فلسطینی اعلام کرد. و یعنی نشست مطبوعاتی مشترک با شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی صدر اعظم و وزیر خارجه قطر گفت قرار است مذاکره کنندگان برای گفتگو روی آتش بس در غزه و برگشت گروگان‌ها در روزهای آینده ملاقات کنند. وزیر خارجه ایالات متحده همچنان افزوده است که برای یافتن یک راه حل دیپلماتیک با جنگ لبنان نیز تلاش‌های جدی در جریان است. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از امواج رادیو
صدای شما. صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان گرامی، خبرها را شنیدن و اکنون هم می‌پردازیم به گزارش ها و داشته های این برنامه. دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری سازمان ملل متحد در افغانستان یا اوچا میگوید که گروه طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان تا کنون کم از کم 392 دستورالعمل صادر کرده است که این اقدامات به گونه مستقیم بر فعالیت‌های بشردوستانه تأثیر می‌گذارد. اینکه چرا طالبان در روند کمک رسانی به مردم افغانستان دخالت می‌کنند و آینده این دخالت چه خواهد بود، موضوع مطلبی است که همکارم میرویس رحمانی به آن پرداخته است.
دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا در افغانستان با نشر گزارش گفته که از این میان 71 دستورالعمل به گونه ویژه مشارکت زنان در روند کمک‌های بشردوستانه را هدف قرار داده و بیشتران درباره رعایت حجاب، محدودیت بر فعالیت زنان در ساحات و کاهش حقوق کارمندان زن بوده است. اوچا همچنان با اشاره به توشیه قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان اضافه کرده که این قانون محدودیت‌های به گفته این نهاد تبعیض آمیز موجود در افغانستان را تقویت کرده که این کار بر روند کمک رسانی برای نیازمندان تأثیر منفی خواهد گذاشت. حکومت طالبان تا تهیه این گزارش به این اظهارات اوچا واکنش نشان نداد. اما مقام‌های این گروه در گذشته هر گونه مداخله در فعالیت مؤسسات امدادرسان را رد کردند. این در حال است که یک کارمند سازمان جهانی غذا در صحبت با رادیو آزادی به شرط افشا نشدن هویتش گزارش تازه ملل متحد در مورد مداخله طالبان در توزیع کمک‌ها به نیازمندان در افغانستان را تایید کرد.
زمانی که در WP کارت‌های کمک‌ها بیاید، مثلا 1000 کارت میباشد که از این 1000 کارت تنها 240 دانه آن را متصبین امر به معروف و نهی از منکر میگیرند. برخی آن را والی‌ها، فرماندهان و نظامیان میگیرند. 600 کارت از آن باقی میماند. شما فکر کنید در یک ولسوالی که 300,000 نفوس دارد 600 کارت را چه خواهند کرد؟
خانزمان مرخیل آگاه امور حکومت داری میگوید که مداخله در فعالیت های مؤسسات امدادرسان می تواند منجر به کاهش کمک های جامعه جهانی در افغانستان شود.
فکر کنم که در مسائل اکثر مونږ خپل هم او اکثر دوستان چې په موسسات کې کار کوي په غیر دولتي موسساتو کار کوي په افغانستان کې نو هغه شکایت لري او هغه ستونزې لري او همیشه هم دا خبره کوي چې طالبان د دې په کارونو کې لاسوهنه کوي. چې دا خبره موږ تاسو کتل کنه چې تر 100 میلیارد ډالر پورې دوی د افغانستان کې د مرستو لپاره غوښتنه کړې ولې بعد مرګ چې په هغه کې ډېرې کمې پیسې تر اوسه پورې تقریبا 90 میلیون ډالر چې د 6 میلیارد ډالر څخه دوی ترلاسه کړي دي. زه فکر کوم چې ول عمل به هم دا هم وي.
اوچا در گزارشی که از روند رساندن کمک‌های بشردوستانه در ماه سپتامبر یعنی ماه گذشته میلادی نشر کرده گفته که تنها در همین یک ماه 173 رویداد مداخله در روند رساندن کمک رسانی از سوی نهادهای کمک رسان در افغانستان گزارش شده و به گفته اوچا 98% این مداخله ها از سوی حکومت طالبان صورت گرفته که بیشترین آن در ولایت‌های قندهار و ننگرهار بوده است. بر اساس این گزارش اوچا، این مداخله ها سبب شد تا کار تطبیق 83 پروژه کمک رسانی در افغانستان به گونه موقت متوقف شود. عبدالقادر جیلانی، سخنگوی پیشین وزارت مالیه افغانستان و آگاه مسائل اقتصادی می گوید که بر اساس قوانین بین المللی، هیچ حکومت حق مداخله مستقیم در فعالیت های مؤسسات امدادرسان را ندارد.
نقش حکومت که اگر بتواند که به ارگان‌های دونر و ارگان‌های کمک کننده ارقام شریک بسازند که در ولایت‌های مختلف اینقدر هم سطح میزان فقر است، بیکاری است، مردم بیکار است، اگر این معلومات به ارگان‌های بنگالی شریک بسازند اینمی کار مهمشان امیز. کار دومش که در انتقالات کمک‌ها همکاری کنند، یعنی این همکاری یک نیاز مبرم است.
این در حال است که دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا گفته که طالبان ماه گذشته میلادی در 73 رویداد مستقیماً در اجرای برنامه‌های کمک رسانی مداخله کردند، در حالی که در 35 مورد دیگر در استخدام کارمندان امدادرسانی از سوی طالبان مداخله صورت گرفته. اوچا همچنان از مداخله طالبان در روند تدارکات، انتخاب نیازمندان برای دریافت کمک ها و حتی یک رویداد من توزیع کمک ها به زنان هم خبر داده است.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
مرزا محمد یارمند، معین پیشین وزارت داخلی افغانستان در نظام جمهوریت، میگوید که قرائت طالبان از تامین امنیت در افغانستان همانند قرائت و برداشت آنان از دین است. آقای یارمند میگوید که وضعیت امنیتی در افغانستان رو به وخامت گرایده و با توجه به اقداماتی که از جانب رهبری این گروه صورت میگیرد، این احتمال ناممکن نیست که طالبان از داخل از هم بپاشند. توجه کنید به مصاحبه همکارم فرخنده پیمانی که با آقای یارمند انجام داده است.
ما شاهد نامنی ها و انفجارات در چند روز گذشته در کابل بودیم. از سوی هم طالبان همواره بر تامین امنیت و عدم موجودیت گروه های دهشت افکن در افغانستان صحبت میکنند. با توجه به این رویدادها، طالبان توانمندی تامین امنیت در افغانستان را دارند؟
ببینیم، به همین شکل که اینا قرائت دارن از دین، به شکل فضای مختنق و فضایی که در اون یک کسی مجال تنفس را نداشته باشد، و این شکل بالاخره خودش اگارت انفجاری را به خود بگیره، به این شکل یک امنیت در افغانستان است. وقتی که دختر درس خوانده نتانه، زن بالای کار رفته نتانه، مردم آن که کسی که دانشمندای علوم طبیعی است به اونا به چشم حقارت دیده شوه و وزیر تحصیلات عالی از او بگوید که غیر از علوم طبیعی دیگه علومی که در افغانستان هست اینا یک چیزی عوض است. وقتی که باورها به میگونه باشد، جامعه امروزی که فهمش به بحر و بر را گرفته و هوا و زمین را گرفته، این چگونه امیدوار خواهد بود که افغانستان یک کشور است؟ این نظام حقوقی ما نداریم، قوای مقننه نداریم، قوای اجراییه متخصص نداریم، قوای قضاییه متخصص نداریم، پارلمان نداریم، این مشروعیت داخلی در داخلی افغانستان وجود نداره، این نظام مشروعیت داخلی نداره، مشروعیت منطقی بین‌المللی نداره. در این طوری حالت به هیچ صورت امنیت به این شکلی که اینا میگن دوامدار نیست و این انفجار میکنه. یادتان باشه که طالبان از بین خود انفجار میکنن.
خب آقای آرمن، شما از نگرانی کشورهای جهان و در کل حضور گروه های دهشت افکن در افغانستان یاد کردین که قابل نگرانی است. فکر میکنین که کشورهای جهان و مخصوصا کشورهایی که بیشتر در مازوی افغانستان داخل بودند منتظر چی واقعی هستن از داخل افغانستان که حالا هیچ اقدام در مورد این گروه ها و در کل در مورد حکومت طالبان انجام نمیتن؟
اساسا مردم افغانستان از طرف دنیا رها شده. همون وقتی که در توافقنامه دوحه امضا شد، اونمو وقت به حساب در حقیقت امضای یک بدبختی خطرناک مردم افغانستان بود و بسیار غیر مسئولانه خروج صورت گرفت و مردم افغانستان در یک حالت قرار گرفتن که هیچ کس نتانستی حدی اقل یک آمادگی داشته باشه و زده ای گروه.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
زمانی که رای دهندگان امریکایی به تاریخ 5 ماه نوامبر به پای صندوق‌های رای بروند، بر علاوه این که رئیس جمهور ایالات متحده را از میان دونالد ترامپ و کاملا هریس برای 4 سال آینده انتخاب می‌کنند، کنترل کننده آینده کنگرس ایالات متحده را نیز برمی‌گزینند. هر حزبی که مجالس نمایندگان و سنای ایالات متحده را کنترل کند، برای پیشبرد و تحقق اجندا و برنامه‌های کاری رئیس جمهور آینده امریکا مهم و کلیدی پنداشته می شود. گزارش صدای امریکا را از رویا زمانی می شنوید.
دیپلمات ارشد امریکایی در یک ماموریت پیچیده از سوی جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده به شرقی میانه سفر کرده است که هدف از آن از سرگیری مذاکرات درباره آتش بس غزه، مذاکره برای بازگشت نزدیک به 100 گروگان است که گمان می رود در دست حماس هستند و حمایت از فلسطینی ها، مردمی که زندگیشان در اثر جنگ از هم پاشیده است می باشد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده روز پنجشنبه از کمک 135 میلیون دلاری ایالات متحده به غیر نظامیان فلسطینی خبر داد. او همچنین گفت که اداره بایدن احساس میکند که اسرائیل با کشتن یحیی سنوار رهبر حماس به اهداف استراتژیک خود دست یافته است.
اکنون که این امر محقق شده است، این لحظه ای است که باید برای پایان دادن به این جنگ تلاش کنیم تا مطمئن شویم همه گروگان ها به خانه برگردند و یک آینده بهتری را برای مردم غزه بسازیم.
رهبر قطر روز پنجشنبه گفت که مذاکره کنندگان کشورش دوباره با حماس در تعامل شدند، اما او تصویر مبهمی را از آینده ترسیم کرد. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی صدر اعظم قطر:
We had some meetings with them the last couple of days. I believe that
ما در چند روز گذشته با آنها ملاقات‌هایی داشتیم. من بر این باورم که تا به حال هیچ وضاحتی وجود ندارد که قدم‌های بعدی چه خواهد بود.
تلگران امیدوار نیستند که بتوان این آتش را مهار کرد، به ویژه پس از آن که اسرائیل رهبر حزب الله لبنان را کشت. ایالات متحده حزب الله و حماس را سازمان‌های تروریستی می‌نامد. جرالد فایرشتاین تحلیلگر در انستیتوت شرقی میانه میگوید
صادقانه بگویم کاملا مشخص نیست که چرا تونی بلینکن قصد دارد سفر دیگری به منطقه داشته باشد. به نظر نمی‌رسد چشم‌انداز خاصی وجود داشته باشد که او بتواند به چیز متفاوتی نسبت به 10 بار گذشته دست یابد.
یک گروه حامی حقوق مسلمانان در ایالات متحده میگوید 2 مانع بر سر راه توافق وجود دارد: بنیامین نتانیاهو صدر اعظم و قوی‌ترین حامی اسرائیل بایدن. ادوارد احمد میچل شورای روابط آمریکایی اسلامی میگوید
Mr. Netanyahu for political and ideological reasons has no interest in agreeing to a permanent
آقای نتانیاهو به دلایل سیاسی و ایدئولوژیک هیچ علاقه ای به موافقت با آتش بس دائمی ندارد که تمام گروگان ها را آزاد کند، تمام نیروهای اسرائیلی را از غزه بیرون بکشد و جنگ را یک بار برای همیشه پایان دهد. تنها راه برای مجبور کردن او به انجام این کار متوقف کردن ارسال سلاح است. بنابراین من انتظار ندارم که سفر آقای بلینکن بدون آن عنصر مفقود موفقیت آمیز باشد.
این تحرکات ظریف دیپلماتیک در حال جریان دارد که مردم غزه و لبنان از 7 اکتبر سال 2023 یک روز خوب صلح را ندیدند.
رادیو آشنا صدای آمریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده روز پنجشنبه با مذاکره کنندگان کلیدی در مورد آتش بس در شرق میانه در طول توقفش در قطر ملاقات کرد. طرف های مذاکره کننده ماها تلاش کردند تا به مخاصمات در غزه و لبنان پایان دهند و حدود 100 گروگان اسرائیلی را که گمان می رود هنوز در غزه نگهداری می شوند بازگردانند. انیتا پاول خبرنگار صدای آمریکا گزارش در مورد دارد که برگردان آن را عبدالواجد عادل به توجه می‌رساند.
دیپلمات ارشد آمریکایی در یک ماموریت پیچیده از سوی جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده به شرق میانه سفر کرده است که هدف از آن از سرگیری مذاکرات درباره آتش بس غزه. مذاکره برای بازگشت نزدیک به 100 گروگان است که گمان می رود در دست حماس هستند و حمایت از فلسطینی ها، مردمی که زندگیشان در اثر جنگ از هم پاشیده است، می باشد. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده روز پنجشنبه از کمک 135 میلیون دلاری ایالات متحده به غیر نظامیان فلسطینی خبر داد. او همچنین گفت که اداره بایدن احساس میکند که اسرائیل با کشتن یحیی سنوار رهبر حماس به اهداف استراتژیک خود دست یافته است.
اکنون که این امر محقق شده است، این لحظه ای است که باید برای پایان دادن به این جنگ تلاش کنیم تا مطمئن شویم همه گروگان ها به خانه برگردند و یک آینده بهتری را برای مردم غزه بسازیم.
رهبر قطر روز پنجشنبه گفت که مذاکره کنندگان کشورش دوباره با حماس در تعامل شدند، اما او تصویر مبهمی را از آینده ترسیم کرد. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی صدر اعظم قطر:
Some meetings with them the last couple of days. I believe that.
ما در چند روز گذشته با آنها ملاقات‌هایی داشتیم. من بر این باورم که تا به حال هیچ وضاحتی وجود ندارد که قدم‌های بعدی چه خواهد بود.
تلگران امیدوار نیستند که بتوان این آتش را مهار کرد، به ویژه پس از آن که اسرائیل رهبر حزب الله لبنان را کشت. ایالات متحده حزب الله و حماس را سازمان‌های تروریستی می‌نامد. جرالد فایرشتاین تحلیلگر در انستیتوت شرقی میانه میگوید
صادقانه بگویم کاملا مشخص نیست که چرا تونی بلینکن قصد دارد سفر دیگری به منطقه داشته باشد. به نظر نمی‌رسد چشم‌انداز خاصی وجود داشته باشد که او بتواند به چیز متفاوتی نسبت به 10 بار گذشته دست یابد.
یک گروه حامی حقوق مسلمانان در ایالات متحده میگوید 2 مانع بر سر راه توافق وجود دارد: بنیامین نتانیاهو صدر اعظم و قوی ترین حامی اسرائیل بایدن. ادوارد احمد میچل شورای روابط آمریکایی اسلامی میگوید
آقای
نتانیاهو به دلایل سیاسی و ایدئولوژیک هیچ علاقه به موافقت با آتش بس دائمی ندارد که تمام گروگانها را آزاد کند، تمام نیروهای اسرائیلی را از غزه بیرون بکشد و جنگ را یک بار برای همیشه پایان دهد. تنها راه برای مجبور کردن او به انجام این کار متوقف کردن ارسال سلاح است. بنابراین من انتظار ندارم که سفر آقای بلینکن بدون آن عنصر مفقود موفقیت آمیز باشد.
این تحرکات ظریف دیپلماتیک در حال جریان دارد که مردم غزه و لبنان از 7 اکتبر سال 2023 یک روز خوب صلح را ندیدند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
آخرین گزارش این برنامه، زندگی جی دی وینس نامزد معاونت ریاست جمهوری از حزب جمهوری خواه ایالات متحده یک داستان معمول پسر زحمتکش از شهر کوچک است. او در مناطق روستایی مرتفع و کوهستانی موسوم به اپالاشیا در ایالتهای اوهایو و کنتکی بزرگ شده، به مکتب آیوی لیگ رفته و در نهایت ممکن به عنوان یکی از جوانترین معاونان رئیس جمهور در تاریخ امریکا انتخاب شود. گزارش کارولاین پرسوتی را از سحر عظیمی بشنوید.
شهر جکسون در کنتاکی جایی نیست که او به دنیا آمد، اما اینجا جایی است که جی دی وینس آن را خانه خود می‌خواند.
وقتی از همسرم خواستگاری کردم، گفتم عزیزم، دارایی من 120 هزار قرضه دانشجویی و یک قطعه زمین قبرستان در دامنه کوه در شرق کنتاکی است.
مادر کلان وینس با مما شهرت دارد.
او همیشه با مادر کلانش به اینجا می آمد. او را به کوه می آورد تا ببیند زندگی کوهستانی چگونه است و ظاهرا از آن خوشش می آمد.
او در اینجا در میدلتاون اوهایو به دنیا آمد و عمدتاً توسط مادر کلان سخت گیرش بزرگ شد که بسیار زود عصبانی می شد و 19 میل اسلحه در خانه داشت. از قضا جی دی همل به عنوان معاون رئیس کمیته دانش آموزان دوران لیسه‌اش در میدلتاون با تخلص پدرانه‌اش در اولین انتخابات مکتبش پیروز شد. او در نیروهای بحری آمریکا خدمت کرد و سپس از دانشگاه ایالتی اوهایو فارغ التحصیل شد. بعد از آن وی به دانشگاه ییل رفت و در آنجا وینس با اوشا چلوکوری همسینفی دانشگاه حقوق و همسر آینده‌اش آشنا شد. جیمز امرز هر دوی آنها را می شناخت.
فکر می کنم خانمش توانست نقش پررنگی در انتخاب مسیرش داشته باشد و به او کمک کرد تا تصمیم بگیرد چه کاری می خواهد انجام دهد تا مسیر آینده‌اش را به طور کلی از دانشکده حقوق شکل دهد.
وینس با فیلم پرفروش هیلبیلی الیگی سال 2016 درباره طبقه کارگر آمریکا در سطح ملی شناخته شد. در این فیلم گلن کلوز در نقش یک مادر کلان روکراس در مقابل یک جی دی جوان بازی می کرد. You got to decide. You want to be somebody or not. با حمایت رئیس جمهور سابق دونالد ترامپ، جی دی وینس پسری با اصالتی از اوهایو که عاشق کنتاکی بود به عنوان سناتور از ایالت اوهایو انتخاب شد. J.D. Vance to be the next Vice President of the United States. بلافاصله 2 سال بعد ترامپ وینس را به عنوان معاون خود انتخاب کرد.
نه، من فکر میکنم مشکلات جدی در سال 2020 وجود داشت. پس آیا دونالد ترامپ در انتخابات شکست خورد؟ به نظر من در انتخابات نباخت.
وینس در مورد چین و شرق آسیا دیدگاه جدی دارد، با کمک نظامی به اوکراین مخالف است و در پاسخ به سوالی در مورد مناقشه اسرائیل و حماس این گونه پاسخ داد.
کاملا هریس از یک سو میگوید که او واقعا به تلفات غیر نظامیان اهمیت میدهد و با این حال او از دادن سلاح‌های به اسرائیل که به آنها اجازه میدهد تلفات غیر نظامیان را به حداقل برساند امتناع میورزد.
زادگاه وینس میدلتاون عمدتاً منطقه‌ای با طرفداران ترامپ است. در صورت انتخاب وینس در سن 40 سالگی سومین معاون رئیس جمهور جوان در تاریخ آمریکا خواهد بود.
شنوندگان گرامی، در اینجا میرسیم به پایان نشرات دری و پشتوی امروز صبح رادیو آشنا. من قدیر مشرف و همکارانم از حضور شما مرخص میشیم، اما شما را دعوت میکنیم به شنیدن نشرات رادیو آزادی که ساعت 7 صبح روی همین موج آغاز شده و تا 7 شام ادامه دارد. تا آغاز نشرات شامگاهی رادیو آشنا، سر ساعت 7 شام برای تک تک شما روز خوش و با سعادت تمنا داریم.